ساعت 11 این صدای رادیو فرداست. کاردار اسلوواکی در تهران با اتباع بازداشت شده این کشور دیدار کرد. عاملان بمبگذاری بیروت خواهان فاصله گرفتن لبنانی ها از مناطق تحت نفوذ ایران شدند. رئیس جمهوری موقت مصر انتقادات بین المللی از شدت عمل نیروهای امنیتی این کشور را رد کرد. روز بخیر شنوندگان گرامی، الهه روانشاد هستم با تازه ترین خبرها و گزارش ها. میروسلاو لایتسک وزیر امور خارجه اسلوواکی میگوید کاردار این کشور در تهران برای دومین بار با 8 شهروند بازداشت شده این کشور در ایران دیدار کرده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر خارجه اسلوواکی اعلام کرد که این 8 نفر در زندان از خدمات درمانی برخوردار هستند و قادر به مکاتبه با خانواده‌های خود نیز هستند. اسلوواکی میگوید این 8 تن عضو یک تیم پاراگلایدر هستند، اما ایران آنها را متهم به عکاسی در مناطق ممنوعه در اصفهان کرده است. گروهی که خود را عامل بمبگذاری روز پنجشنبه بیروت معرفی کرده است میگوید لبنانی ها برای اینکه آسیب نبینند باید از مناطق تحت نفوذ ایران در این کشور دور شوند. به گزارش رویترز، گروه موسوم به سپاهیان عایشه ام المؤمنین در پیام ویدیویی که منتشر کرده با پذیرش مسئولیت بمبگذاری عصر پنجشنبه در زاهیه، منطقه تحت کنترل حزب الله، حسن نصرالله دبیر کل حزب الله را عامل ایران و اسرائیل خوانده است. مردان مسلح حاضر در این پیام ویدیویی همچنین تهدید به انجام حملات بیشتری کردند. آخرین گزارش حاکی است انفجار بمب در بیروت 20 کشته و 226 زخمی بر جای گذارده. شورای امنیت سازمان ملل این انفجار را محکوم کرده است. عدلی منصور رئیس جمهوری موقت مصر انتقادات بین المللی از عملکرد نیروهای امنیتی این کشور در خشونت‌های روز چهارشنبه قاهره را رد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، عدلی منصور روز پنجشنبه در بیانیه گفت این انتقادات مبتنی بر واقعیات نیست و می‌توانند باعث ترغیب گروه‌های مسلح خشونت طلب شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه با محکوم کردن رخدادهای روز چهارشنبه در مصر خواستار لغو وضعیت فوق‌العاده در این کشور شد و از لغو رزمایش نظامی مشترک با مصر نیز خبر داد. از سوی دیگر اخوان المسلمین از طرفدارانش خواسته است امروز جمعه نیز بار دیگر در خیابان‌ها حاضر شوند و تظاهرات کنند. شورای امنیت سازمان ملل متحد پنجشنبه شب در نشستی فوق‌العاده طرفای بحران مصر را به حداکثر خویشتنداری فراخواند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ماریا کریستینا پرسوال نماینده آرژانتین در سازمان ملل متحد و رئیس دوره شورای امنیت این سازمان پس از پایان این نشست گفت 15 عضو شورای امنیت خواستار آشتی ملی در مصر شدند. فرانسه، بریتانیا و استرالیا پس از کشته شدن بیش از 600 تن در درگیری‌های روز چهارشنبه در مصر خواستار تشکیل نشست فوق‌العاده شورای امنیت شده بودند. کره جنوبی ماه گذشته میلادی میزان واردات نفت از ایران را افزایش داد. خبرگزاری رویترز به نقل از آمار گمرک کره جنوبی گزارش داد این کشور در ماه گذشته نسبت به ماه پیش از آن 44% بیشتر نفت از ایران وارد کرده است. این گزارش می افزاید کره جنوبی در دو ماه گذشته به طور متوسط روزانه 166,000 بشکه نفت از ایران خریداری کرده است. آمریکا در چارچوب تحریم‌هایش علیه ایران به کره جنوبی و برخی دیگر از خریداران بزرگ نفت ایران مهلت داده که به تدریج واردات نفت خود را از ایران کاهش دهند. و اما بر پایه برخی گزارش ها عده‌ای از پناهجویان ایرانی و افغان که به تازگی خود را با قایق به استرالیا رساندند دست به اعتصاب قضا زدند. این پناهجویان هم اکنون در جزیره کریسمس واقع در جنوب شرقی آسیا در جنوب جزیره جاوه در اقیانوس هند نگهداری می شوند. دولت استرالیا بر اساس قانون تازه‌ای قصد دارد پناهجویانی را که پس از 19 ماه ژوئیه ماه گذشته میلادی به صورت غیرقانونی به این کشور پناه بردند را به جزیره گینه نو اعزام کند. پناهجویان اما خواستار اقامت در استرالیا هستند و برای جلوگیری از اعزام خود و جلب توجه جامعه جهانی دست به یک اعتصاب قضا زدند. دنیس آژیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
اعتصاب قضای پناهجویان ایرانی در جزایر کریسمس همچنان ادامه دارد. اعتصابی که در اعتراض به تصمیم دولت استرالیا برای انتقال این پناهجویان به جزایر پاپوا گینه نو و ناورو صورت گرفته است. به گفته پدر یکی از پناهجویانی که 3 روز است که در کمپ بلووان جزایر کریسمس اعتصاب قضا کرده است، شمار اعتصاب کنندگان به 150 نفر می رسد. مسیر رسیدن به استرالیا مسیر دشوار و پرهزینه است که پناهجویان ایرانی با اهداف متفاوتی قدم در آن می‌گذارند و برخی از آنها هیچگاه به استرالیا نمی‌رسند. در سالهای گذشته ده‌ها ایرانی که سوار بر قایق‌های فرسوده قاچاقچیان عازم جزایر کریسمس بودند در دریا غرق شدند. حال اما جزایر کریسمس نیز که متعلق به استرالیاست پذیرای این پناهجویان نیست. دولت استرالیا اواخر تیر ماه سال جاری اعلام کرد که از این پس هیچ پناهجویی نمیپذیرد و پناهجویانی که خود را به اراضی استرالیا برسانند به پاپوا گینه نو و ناورو جزایری در اقیانوس آرام منتقل می شوند. همین امر اعتراض پناهجویان ایرانی را به همراه داشته است و شماری از این پناهجویان حاضر در جزایر کریسمس در واکنش به این تصمیم دست به اعتصاب قضا زدند. پدر علی محمدی، جوان 23 ساله‌ای که 3 روز از اعتصاب قضای خود را در کمپ بلووان جزایر کریسمس می‌گذراند، می‌گوید پسرش به دلیل اعتقادات مذهبی خود از ایران خارج شد. علی ساکن اهواز بود. او رشته کامپیوتر را تا مقطع کاردانی ادامه داده است و در ایران شغل ثابتی نداشت. به گفته پدرش 3 تیر ماه سال جاری ایران را به مقصد نهایی استرالیا ترک کرد. ابتدا با هواپیما به کوالالامپور پایتخت مالزی رفت و از آنجا به جاکارتا پایتخت اندونزی پرواز کرد و حدود 1 ماه در اندونزی بود.
یک ماهی که در اندونزی بود به وسیله قاچاق برای تلفنشو گرفته بودن، ازش موبایلشو گرفته بودن، پاسپورتشو گرفته بودن. بعدن که زنگ زد به ما گفت کنم یه جایی مثل روستا باشه، یه جایی مثل دهات باشه، برن ما رو نگه میدارن در حالت قرنطینه که به قول خودشون لو نرن، خود قاچاقچی ها لو نرن.
پس از آن علی به همراه سایر پناهجویان به قصد استرالیا سوار بر قایق شد.
بعدش اینا رو سوار قایقی کردن که به قول خودش میگفت اصلا ما مرگ رو به چش دیدیم. 3-4 روز اینا رو دریا بودن، روی اقیانوس بودن، قایقای خیلی فرسوده خطرناک.
میپرسم چرا علی اصلا استرالیا را به عنوان مقصد انتخاب کرد؟
من باش اتفاقا اون موقع صحبت میکردم، میگفتم چرا استرالیا؟ میگفت هیچ جای دنیا اندازه استرالیا به پناهجوها به ماها خدمات نمیده، راحت اقامت نمیده. اروپا، سوئد، نمیدونم جای دیگه مطرح بود. اونجاها گفت وضع اقتصادیشون خوب نیست، نمیتونن برسن، به خاطر وضع اقتصادی بعدشون پناهجوها رد میکنن. ولی اونجا اینجور نیست. اطلاعاتی که داشت در همین حد بود. همچنین که رسید اونجا اولین تلفنی که زد گفت تو رو خدا فقط هر کی رو میبینی بگو که با قایق یا اصلا طرف استرالیا نیاد، ما مرگ رو به چشمون دیدیم، خیلی خطرناکه.
این سفر تا حال برای علی 28 میلیون تومان هزینه بر جای گذاشته است. اکنون حدود 20 روز است که علی به جزایر کریسمس رسیده است و نحوه استقبال از او چیزی نبود که انتظارش را داشت.
چند روز تو قرنطینه بودم. از اون روزی که از قرنطینه اومدم تا الان اصلا پروندهشون رو نگاه نکردم، فقط یه سری فرم پر کردن. فرما به این من چیز بوده که بازداشت استرالیا. اصلا نپرسیدن از پسر من که تو برای چی اومدی؟ به خاطر چی جونت تو خطر انداختی تا اینجا اومدی؟ الان هم اومدن گفتن شما چون بعد از 19 جولای وارد شدید دیگه ما شما رو پذیرش نمی کنیم، میفرستیم گینه اینو.
تصمیم استرالیا برای اعزام پناهجویان حاضر در استرالیا به جزایر پاپوا گینه نو و ناورو 28 تیر اجرایی شده است و علی 4 مرداد ماه، 1 هفته پس از اجرایی شدن این تصمیم، وارد خاک استرالیا شده است. علی روز پنجشنبه 24 مرداد ماه نیز با پدرش تماس گرفته است.
امروز روز سوم اعتصاب قضاست. حالم زیاد بد نیست. اینجا همه با همیم. همه با هم اعتصاب قضا کردیم. و به هیچ وجه من نمیتونم برگردم به ایران. گینه هم نمیخوام برم. اگه قرار به مرگ باشه ما همه قسم خوردیم همینجا بمیریم.
و درخواستشان چیست؟
درخواستشون اینه که میگن ما بی اطلاع بودیم. ما قربانیم. دولت استرالیا اگر میخواد جلو روند پناهجوها رو بگیره، چرا ما رو داره مجازات میکنه؟
روزنامه بریتانیایی گاردین اواخر تیر ماه سال جاری گزارش کرد که 1/3 افرادی که از طریق قایق خود را به استرالیا می‌رسانند ایرانی هستند. به گفته این روزنامه از ابتدای سال 2013 تا اواخر تیر ماه، یعنی تقریبا 7 ماه، حدود 15600 پناهجو وارد استرالیا شده اند که بیش از 5500 تن آنان ایرانی بودند.
دنیس آژیری از رادیو فردا گزارش می‌داد. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات، برنامه‌ای که کاریست از آرش حسنیان.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
در فروردین ماه سال 89 در منزل مسکونیش در مهاباد در غرب ایران بازداشت شد. اتهام او همکاری و عضویت در احزاب کردی مخالف نظام جمهوری اسلامی بود. محمد عبداللهی پس از بازداشت محمد امین برادرش گرفتار بازداشت و بازجویی شد. در جریان بازداشت آقای عبداللهی، او با شلیک گلوله ماموران از ناحیه پا زخمی می شود. اما این شهروند اهل مهاباد با همان وضعیت به سلولهای انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر ارومیه انتقال یافته و مورد بازجویی قرار می گیرد. محمد عبداللهی پس از گذشت 3 ماه از دوران بازداشتش از ارومیه به بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر مهاباد انتقال یافت. بهبود جراحات وارده با آقای عبداللهی بدون حضور او در مراکز درمانی بیرون از زندان انجام می‌گیرد که همین موضوع باعث شده پای گلوله خورده، کج جوش خورده و مشکلات حرکتی برای این فعال سیاسی به همراه آورده است. او در جریان بازجویی و رسیدگی به اتهاماتش از حق داشتن وکیل محروم بوده و از تابستان سال 89 در زندان شهر مهاباد نگهداری می‌شود. رسیدگی به پرونده اتهامات آقای عبداللهی 3 سال پس از بازداشت او همچنان در سال 92 در حال انجام است و تا پیش از سال 92 او بدون داشتن وکیل 9 بار در دادگاه حاضر شده است. در 10 جلسه رسیدگی به اتهاماتش در تیر ماه سال 92 که در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان مهاباد برگزار شد، به محاربه از طریق عضویت در حزب کموله کردستان و تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی متهم شد. قاضی دادگاه رسیدگی کننده به اتهامات این شهروند کردزبان محمد عبداللهی را به صدور حکم اعدام تهدید کرده است. به گزارش سایت‌های فعال در حوزه حقوق بشر، پیش از برگزاری 10 جلسه دادگاه بررسی اتهامات این زندانی سیاسی، 2 نفر از ماموران امنیتی و اطلاعاتی با حضور در سلول آقای عبداللهی به او توصیه کردند که در دادگاه تمام اتهامات خود را بپذیرد تا تخفیفی در صدور حکم شامل حالش شود. یکی از بستگان این شهروند اهل شهرستان مهاباد به وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر گفته قاضی دادگاه در جریان دادرسی مدام به آقای عبداللهی توهین می‌کرده و با الفاظ رکیک او را خطاب قرار می‌داده است. بر اساس این گزارش، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات این شهروند کردزبان در جریان برگزاری دادگاه او را تهدید می‌کرده که به هر حال برای او حکم اعدام صادر می‌کند. گفته می‌شود حال جسمی و روحی محمد عبداللهی پس از گذراندن 3 سال بلا تکلیفی در زندان و بازداشت رو به وخامت گذاشته است.
برنامه ملاقات رو میشنیدید که کاری بود از آرش حسنیان. و ما امروز یک روز جمعه است، یعنی یک روز بی بهانه این که وقت نشد و وقت ندارم. میتونید امروز در مورد مسائل مختلف روز، جهانی و همچنین کشور، درباره مسائل کوی و شهر و برزنتون، خانه و خانوادتون با ما در تماس باشید، دیدگاه خودتون رو با ما در میون بگذارید. طرح نظرات یا انتقادات با شما و به گوش میلیون ها شنونده رسوندنش با ما در رادیو فردا، در میان میلیون ها شنونده از جمله چهره های خبرساز ایران و جهان. دیدگاه های شما در مورد برنامه های رادیو فردا هم میتونه چراغ راه ما باشه در آینده. 201-202-828-7220 201-202-828-72